سینما معیار. از رادیو گفتگو.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغ آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه، سینما یا خوش آمدید. سینما معیار برنامه‌ای است که رصد می‌کنه مهمترین رویدادهای عرصه هنر هفتم در کشورمون رو و در این کند و کاو و جستجو در همراهی با کارشناسان خبره و مهمانان عالی مقام و البته ناماشنا در عرصه هنر هفتم تلاش می‌کنه تا با رویکردهای جدید نقدی عادلانه منصفانه و موشکافانه رو بر اساس معیارها و مترهای انتخابی برای موضوع هر هفته برنامه به شما تقدیم میکنه. آنچه در برنامه امروز شنیدنی میشه اکران جدید سینماها و روزنه‌های امید برای رونق سینما. خب اجازه میخوام که یک طرح بحث و مقدمه ای داشته باشم و بعد مهمان عالی مقامی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند رو معرفی خواهم کرد. قطعا فراگیری ویروس کرونا در کنار تمامی تلخی هایی که در سایه ابتلاء بسیاری از هموطنان و البته فقدان و درگذشت تعدادی دیگر از اونها برای ما با خودش به همراه داشته، در تمامی عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و البته فرهنگی آسیب های خودش رو به جای گذاشته. تعطیلی های مستمر سالن های نمایشی از سالن های سینمایی گرفته تا تماشاخانه ها و سالن های تئاتر، شاید یکی از اصلی ترین ضربه هاش رو به اقتصاد این دو هنر به ویژه اقتصاد سینما وارد کرد. مقوله ای که در کنار باز شدن و آغاز فعالیت سالن های سینمایی از 18 اردیبهشت ماه سال 1400، یعنی چیزی حدود یک ماه و نیم بعد از گذشت بهار سال 1400 خورشیدی، در گام‌های اولیه با تلواسه سینماداران در حوزه پذیرش فیلم‌ها و البته در آن سوی دیگر ترسی که میان مخاطبان بود مبنی بر اینکه به هر حال حضور در یک سالن بسته آیا می‌تواند منتج به ابتلای اونها و یا تکثیر این ویروس بشود یا خیر. با همه این اما اگرها در نهایت برخی از سینماداران، نه همشون، شروع کردن به میزبانی از برخی از آثار. همین مسئله در حقیقت وقتی که آرام آرام شاهد گردش بسیار بسیار آرام چرخ اقتصاد هنر سینما شد، مسئولان رو بران داشت تا این بار سراغ آثار سینمایی بیرن که اقبال بیشتری از سوی مخاطبان داره. خب قاطبه این دست از کارها آثار کمدی هستش که در حوزه مخاطبان و جذب مخاطبان میتونه دست بالایی داشته باشه. در نهایت خود تهیه کنندگان و یا شرکت های توزیع کننده آثار سینمایی با توجه به هزینه های هنگفتی که برای تولید آثار میدن و عدم بازگشت مالی چندان رغبتی نداشتند تا در نهایت قرار بر این شد که دو اثر دینامیت به کارگردانی جناب آقای عطیابی و درخت گردو به کارگردانی جناب آقای مهدویان که هر دو از آثار موفق و حداقل قابل اعتنا چه از دید مخاطبان چه از دید منتقدان بودند، در این حوزه برای چهارشنبه روز گذشته نهم تیر ماه در حوزه اکران قرار بگیرند که در نهایت با توجه به جلسه و شورای هماهنگی و حمایت مالی که سازمان سینمایی و همکارانشون انجام دادن مبنی بر کمک‌های مالی، این دوستان باز هم انصراف دادن. در کنار همه این موارد قطعاً برای امیدبخشی به حوزه در حقیقت آثار سینمایی ما نیازمند افزوده شدن فیلم‌های جدید به چرخه اکران هستیم. همین رو بهانه کردیم اکران جدید سینماها و روزنه‌های امید برای رونق سینما که در این برنامه این مسئله رو به بحث خواهیم گذاشت بعد از یک رفت و برگشت و درنگ رسانه‌ای.
تحلیل و بررسی، نقد محتوا در سینما معیار.
به عبارت بهتر، سینمای ما معمولاً تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کار کرد داره.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از دو زن رسونده به سوپرستار.
عید اکران بشه جای خیلی از فیلم‌های دیگه 5 ماه 6 ماه اکران شدن، اکران بشه یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه، اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
دهه 60 همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعداً رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمی به سینما رو نمیدادن.
در سینما معیار، پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
چهارده و 37 دقیقه و 37 ثانیه در عصر دهم تیر ماه با سینما معیار زنده و مستقیم در خدمتون هستیم. همینک از طریق خطوط ارتباطی جناب آقای بابک جوادی، کارشناس و منتقد سینما، شرف حضور پیدا کردن در برنامه خودشون سینما معیار. وقتتون بهش و بهش جناب جوادی خوش آمدید.
سلام جناب قرمی، خدمت شما و همه شنوندگان سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست، بی نهایت سپاسگزارم بابت همراهیتون با برنامه سینما معیار. من مقدمه ای رو در ابتدای عرایزم بهش اشاره کردم، اما از زاویه دید شما ابتدا بکاویم مفهوم لزوم اکران جدید سینما چه در حوزه اقتصاد سینما و چه در حوزه آشتی دوباره و بازگشت دوباره مخاطبان به سالن‌های سینما، اونم در این شرایط، شرایط کرونا و خب زمزمه‌هایی که درباره شیوع موج پنجم هم بهش گوش داره میرسه. در خدمتتونم.
بله، خدمتتون عرض کنم که خب با توجه به تصمیم‌های اعلام شده در طی هفته‌های گذشته از سوی مسئولین سازمان سینمایی، خب واقعا نگاه‌ها به این سمت رفت که واقعا عزم راسخی برای حمایت ویژه از اکران‌ها با همکاری سازمان سینمایی و سازندگان فیلم ها وجود داره.
بله.
ولی خب ما تو این هفته اخیر به خصوص تو این چند روز گذشته خب شاهد عدم شفافیت در اعلام تصمیم ها و صداقت نداشتن مسئولیت سینمایی برای اینکه بخوان اکران ویژه و خاصی رو داشته باشن برای اینکه حداقل مردم تو این دوران کرونا بتونن بخشی از اون فضایی رو که لازم دارن برای رفع نیازهای ذهنیشون، با توجه به اینکه خب قرنطینه بودن بسیاری از مردم و احتیاج داشتن که این فضا رو در اختیار داشته باشن، متاسفانه شاهد بودیم که سازمان سینمایی از این موضوع حمایت نکرد و خب تو جلسه‌ای که داشتن، حالا خب شما هم اعلام کردین که تعیین تکلیف بشه. بله، خدمتتون عرض کنم که کلن اصلا تضمین 2.5 میلیاردی رو که خودشون پیشنهاد داده بودن و قبول نکردن، موافقت نکردن و برای شرط و شروط گذاشتن که خب با عدم موافقت سازندگان روبرو شد. خب اعتراض بسیار زیادی از سوی سازندگان با توجه به اینکه خب هزینه‌های بسیاری رو برای کارهای تبلیغاتی و فضاهایی رو که باید آماده می‌کردن انجام دادن و متأسفانه اونها هم به هدر رفت. خب سازمان سینمایی شعار اصلی آقای حسین انتظامی در از بعد ورودشون که تو بهمن ماه سال 97 بودن، ایشون شفافیت در اعلام تصمیم ها بوده که متاسفانه میبینیم که این عدم شفافیت باعث شد که به این سبک ما مغموم کنیم کارگردانان و سازندگان رو و به این قهر دوباره و عدم به قول معروف شرایطی رو که بخوایم کارگردان ها رو دوباره با و مردم رو با سینماها آشتی بدیم ازش دور شدیم متاسفانه. نکته‌ای که خیلی جالبه اعتراض تهیه کننده درخت گردو بود. خیلی نکته بسیار درستی را آقای سید مصطفی احمدی گفتن در رابطه با این موضوع که واقعا نمیخوان سینما رو نجات بدن. یعنی واقعا اون نکته‌ای که گفتن، حالا من یه ذره بازش میکنم، ما اگه حضور ذهن داشته باشیم دو ماه گذشته تقریبا یک ماه گذشته جشنواره جهانی فیلم فجر رو برگزار کردن سازمان سینمایی و هزینه هایی رو انجام دادن توی اون جشنواره که خب اعتراضات گسترده اهالی سینما رو داشت با توجه به اینکه سینما الان احتیاج به حمایت های ویژه و خاص داره و برگزاری چنین جشنواره‌ای الان به صلاح نیست، ولی خب به صرف اینکه بخوان یک آمارهایی رو درست کنن و شرایطی رو درست کنن و در اون آمارها و هزینه کردها حضور داشته باشن، این جشنواره رو برگزار کردن با هزینه هنگفت، اینجور که حالا گفته میشه با عددی معادل حدود 6 تا 8 میلیارد تومان برگزار کردن این جشنواره رو. من میتونم به شما بگم در یک خلوتی و در یک سکوت خاص این جشنواره به اصطلاح جهانی که میتونست خیلی چیز باشه برگزار شد، حمایت ویژه سازمان سینمایی رو داشت و متاسفانه این مبلغ هزینه شد. ولی سازمان سینمایی میبینیم که در بحث اکران با توجه به اینکه خب این اکران مستقیما به اهالی سینما ربط داره، به سازنده ها و کارگردان ها ربط داره، با گذاشتن شروط خیلی عجیب و پیچیده‌ای که اصلا من که خودم اینو خوندم زیاد جالب نبود برام که فروششون به 2 میلیارد برسه اینقدر میدیم، از اینقدر بیشتر بشه اینقدر میدیم، حالا منطقی نیست، بیشتر به نوعی بود که نه رو نمیتونستن بگن. نظر من اومدن یه شرایطی رو ایجاد کردن که همه بگن نه. خب این هزینه انجام شد در جشنواره جهانی و متاسفانه میبینیم در اکران این حمایت انجام نشد و متاسفانه الان اکران خالی از فیلم شد. متاسفانه چی میتونم بگم، واقعا باعث تأسف خیلی ها هست. خب یه نکته ایرم آقای مجید توکلی خطاب کردن به آقای انتظامی، واقعا که حالا من این جمله رو عیناً میخونم، نوشته بودن که بی خیال سینما و خانوادهش بشید، این دمه رفتن واقعا نمیخواد هیچ کاری بکنید. یعنی انقدر که هیچ کاری نکردن در این کمکی بکنن، حداقل میبینن معیشت افرادی که به حوزه سینما اکران رفت داره واقعا نخواستن کمک کنن و بهترین کار مراسم هایی بوده که برای خودشون گرفتن، از خودشون تقدیر کردن، از خودشون تشکر کردن بابت تمام کارهایی که کردیم.
اتفاقا مسئله که میخواستم مطرح کنم جناب جوادی، البته فصلی از اون در فرمایش شما بود، میخوایم کمی بیشتر باز کنیم عدم تحقق همین مسئله حمایت در کنار شعاری که جناب آقای انتظامی ریاست سازمان سینمایی طبق فرمایش شما مبنی بر شفافیت در تصمیم ها عنوان کردن، و حالا شاید این تناقضی که ما در شکل رفتاری یا عینیت بخشیدن با آن شعار داریم شاهد هستیم، حداقل تا این چند وقت تا چه حد به پایان فعالیت دولت دوازدهم و البته بخش‌های مختلفش در امور فرهنگی و هنری مانند سینما و سازمان سینمایی ربط داره و تا چه حد به عدم نقدینگی موجود در میان مثلا حالا یک سازمانی مانند سازمان سینمایی. به هر حال جشنواره‌ای که شما مثال زدید مثلا با بودجه 6 تا 8 میلیارد تومان یک رویداد بود و در نهایت مثلا حد اکثر برای شاید حتی در قالب خیلی خیلی خوش بخوایم نگاه کنیم حفظ آبروی جریان سینمای ایران که نگیم چون پول نداشتیم جشنواره رو برگزار نکردیم، البته دلایلی مانند پاندمی کرونا میتوانست اولاتر نسبت به برگزاری جشنواره خلوت باشه.
پرانتز تو حرفای شما باز کنم، بالاخره جشنواره‌های بزرگتری در دنیا بودن که از نظر گرید جهانی بسیار معتبرتر.
همین عرض کردم، بله میگم میتونست حداقل این مسئله باشه، ولی تا چه حد این دوتا عامل رو شما مؤثر میدونی در کنار عدم اون صداقت و شفافیت که با شما کاملا موافقم؟
خدمتتون عرض کنم که همونجور که داشتم میگفتم خدمتتون، این برگزاری این جشنواره و اینکه من فکر میکنم برای مسئولین سازمان سینمایی صرف آمارسازی تو این بحث خیلی بیشتر مطرح بود.
بله.
این که فقط بگم که ما این کارها رو انجام دادیم. البته یه نکته‌ای هم شما فرمودین در رابطه با اینکه شاید بودجه‌ای در میان نبوده. خب اگر بودجه‌ای در میان نبوده پس چرا اصلا این پیشنهاد مطرح شد؟ وقتی قرار نیست که پولی رو پرداخت کنیم، آیا فقط می‌خواستیم مدتی رو در تیتر خبرها باشیم، یک امید، کورسوی امیدی که شعار دولت اصلی تذویر امید بوده که امید رو به جامعه تزریق کنیم؟ خب اگر قرار بود یه چنین کاری بکنیم، این امید، امید واهی بود و مطرح کردن یک چنین صحبت‌هایی من فکر می‌کنم بیشتر به بازی رسانه‌ای شبیه شد. البته خب تا چند روزی مردم یه امیدی پیدا کردن و یه دفعه امیدشون ناامید شد، هرچن که می‌بینیم در طول این سال‌ها این اتفاق زیاد افتاده و مسئولین حداقل اون فضایی رو که باید برای کارهای خودشون در نظر می‌گرفتن و حداقل مردم رو از بابت خیلی چیزها همراهی می‌کردن نشده. سازمان سینمایی هم خب از این هم مستثنا نیست، این همین حرکت رو انجام داد. عدم حمایت از چرخه اکران من فکر میکنم بزرگترین شکست سازمان سینمایی میتونست باشه تو این بره کرونایی که واقعا مردم احتیاج به یک فضایی داشتن که حداقل این ناراحتی ها، این آلام هاشون رو داشته باشن و گذشت بکنه و کاش با درایت بیشتری به این موضوع نگاه میکردن و این چرخه که با توجه به این پشتوانه‌ای که هست از اهالی سینما، اهالی پشت سازندگان و اهالی سازندگان فیلم ها و اینا همشون میتونستن یه حمایتی بشن، کرسی امیدشون هم خب البته با این تصمیم به قول اونها امید شد. متاسفانه هیچ اتفاق دیگه هم من اونجور که شنیدم قرارم نیست که از این تصمیم برگردن و پافشاری در مقابل خواسته مردم فکر میکنم یه مقدار به یه اولویت برای این دوستان تبدیل شده که امیدوارم ایشالله در دولت بعدی با نگاه بهتر و شرایط بهتری ادامه پیدا.
خب مسئله که شما عنوان میکنید جناب جوادی، در کنار اینکه خب ما بارها در همین برنامه سینما معیار یا سایر برنامه‌های هنری که در شبکه رادیویی گفتگو مطرح شده، یعنی عدم حضور نیروهای متخصص در پست‌های کلیدی امر فرهنگ و هنر، حالا اگر جناب آقای انتظامی رو کنار بگذاریم که خب سابقه حداقل سینمایی میتونیم بگیم که ایشون نداشته، قطعا میتونیم بگیم که نداشته، عزیزانی که در جلسه روز گذشته بودن، جناب رجایی فروتن، جناب حیدری خلیلی، جناب رحمت، جناب سیدزاده، غلامرضا موسوی نازنین، جناب قاصد اشرفی، مرتضی شایسته، به هر حال اینا خودشون در قامت یک سینماگر میتونن مشاور خوبی برای عزیزی مثل آقای انتظامی باشن. از زبان اونها چرا چنین نقدهای عنوان نشده؟
والا من دقیقا متوجه نشدم که چرا واقعا این دوستان حداقل یه حمایتی ویژه، مثلا آقای قاصد اشرفی رئیس
اتحادیه سینما دارم، بله
و از ایشون تعجب میکنم. آقای رجبی فرسان، دقیقا همین اسامی که شما میگین چهرهای مطرحی هستن و واقعا من فکر میکنم حتما تو اون جلسه خب ما نبودیم و نمیتونیم قضاوت کنیم که چه گذشته اونجا، شاید بالاخره شخصی اونجا متکلم وحده بوده و اجازه نداده که این اتفاق بشه و این تصمیم گیری به نوعی شاید به این عزیزان هم دیکته شده باشه. ولی فکر نمی کنم، واقعا منم مثل شما دقیقا دلیل خیلی چیزی نمیتونم بهتون بگم که واقعا چرا این دوستان حمایت نکردن از این موضوع. با شما کاملا موافقم توی این موضوع. بله
بزرگواری،
واقعا خودشون هر کدوم از این عزیزان هستن بیان شفاف بگن.
البته ما تو برنامه امروز با جناب آقای غلامرضا موسوی از یکی از نمایندگان اون جلسه قطعا هم کلام خواهیم شد و این قول رو از ایشون گرفتیم، حتما این مسئله رو مطرح خواهیم کرد. حالا از بدنه و دامنه اهالی سینما و دست‌اندرکارانشون که قطعا هم طی این مدت چه از نظر معیشت چه از نظر حرفه‌ای ضربه و لطمات زیادی خوردن، کمی هم به سوی مردم عنوان مخاطبان اصلی بیایم. سوت و کور بودن سینما، حالا خاصه در طی این آغاز کرونا تا به امروز، و عدم آن چیزی که حداقل در قامت نگاه حمایتی چون نیست و حالا شاهد ما خلأ مسئله اکران هستیم، تا چه حد میتونه به فضای روحی روانی مردم در حقیقت و جامعه خودمون تاثیر بگذاره؟
بله خدمتتون عرض کنم که البته این نکته از صحبت قبلیمون موند.
خب پس اون حتما اون رو هم بفرمایید بعد در خدمتتون.
یه نکته رو شما گفتین، خب نیروهای عدم حضور نیروهای متخصص در کنار آقای انتظامی. خب البته خب ایشون انتخابهایی هم که برای مدیران بخش‌های مختلف سازمان سینمایی هم داشتن، بعضی‌هاشون جای تعجب داره واقعا. حضور مثلا میتونیم به طور مثال بگیم مدیر عامل موزه سینما که واقعا اصلا بدون هیچ سابقه سینمایی که در یکی از بخش‌های مهم سینما داشتن حضور دارن، واقعا جای تعجب داره. حضورشون از ساعت 4 بعد از ظهر سر کارشون، واقعا هیچ وقت پاسخی به این موضوع داده نشده بود. خواستم این نکته رو بگم که واقعا ایشون در انتخاب مشاورین و یا مدیرانی که در بخش‌های میانی سازمان سینمایی هم هستن، واقعا نظر هیچ یک از کارشناسان سینمایی و متخصصان رو قبول نکردن و این افراد رو که بدون هیچ سابقه سینمایی بودن تو اون حوزه هم دخیل کردن و متأسفانه می‌بینیم که فضاهایی که در اختیار این عزیزان هستن باز با رکودهای مختلف موافقت. در بحثی که الان مطرح شد در رابطه با جذابیت اکران، خب ما اگر بخوایم سازمان سینمایی رو کنار بذاریم از این موضوع، خب با توجه به اینکه سینما یک فضایی داره که خب باید جذابیت برای جذابیت بصری رو براش ایجاد کرد، خب سازندگان تبلیغات و اینا رو مد نظر قرار دادن و خواستن که برن. خب من روندی رو که از فروش بلیط ها بود و دنبال میکردم، یعنی واقعا تو این چند وقت آمارا همش سعودی بود برای خرید بلیط ها و مردم کم کم داشتن اطمینان میکردن که در فضاهای سینما حضور پیدا کنن. متاسفانه میگم انگار قطعا و میخوایم یه کاری بکنیم که مردم اصلا با این موضوع هم قهر کنن، یعنی میخوایم یه جوری با برخی تصمیماتی که داریم یه حرکتهایی رو بکنیم که مردم هم با این موضوعات با حضورشون در سینما و اعتمادشون به این سینما یه کاری بکنیم که نیان و این اعتماده بشه. حالا امیدوارم تو هفته آینده آمارها همچنان روند سعودی داشته باشه، متوجه به اینکه فیلم جدیدی هم تو اکران اضافه نشد، ولی من همچنان امیدوارم که باز هم از این موزه کوتاه بیان و حداقل یه کمکی بکنن که اکران چرخش ادامه پیدا بکنه.
حقیقتا که بحث و مسئله حمایت یک امری ضروری است، نه صرفا در حوزه سینما. الان صحبت ما در حوزه سینما است، بخش های دیگر فرهنگ و هنر به شدت متضرر شدن و بیشتر از شکل اجرایی وعده حمایت ها داده شده. این نکته را در پرانتز خدمت شما دوستان عزیز شنونده عرض بکنم که همکاران من تلاش کردن تا از خود سازمان سینمایی هم نماینده ای باشه تا خدای نکرده ما به این مسئله محکوم نشیم که یک طرفه به قاضی رفتیم. دوستان تمایلی داشتن قطعا در سینما معیار این فضا و این زمان برای پاسخدهی نسبت موارد مطرح شده برای عزیزان سازمان سینمایی و دلسوزان این عرصه در سازمان سینمایی هم به هیچ تردیدی وجود داره. این رو از طرف جناب طالبی تهیه کننده محترم برنامه عرض کردم. اما جناب جوادی کمی هم به مسئله نگاه کنیم که طی یک هفته اخیر در کنار مقوله لزوم حمایت تمام این فراز و فرودها در نهایت مصوبه‌ای که دیروز بوده و عدم پذیرش تایید کننده دو فیلم دینامیت و درخت گردو، به شکل موازی رسانه‌ها مسئله‌ای رو پیش می‌بردن مبنی بر برنده شدن شبکه نمایش خانگی در این بازی پرفراز و نشیب چرخه اکران. حالا این برنده شدن چه از نظر جذب دوستان بازیگر و هنرمندان متخصص در عرصه سینما برای تولیدات در شبکه نمایش خانگی بود و نکته مهمتر کوش مخاطبان سالن‌های سینما به شبکه نمایش خانگی، شما با این برنده شده شبکه نمایش خانگی در این بازی موافق هستید یا خیر؟
بله خدمتتون عرض کنم که خب شبکه نمایش خانگی روی کرده خیلی فعالی رو در این دهه کرونا، تو این 10 ماه 20 ماهی که در کرونا درگیر هستیم داشتن. خب تولیداتشون رو، خب سطح تولیداتشون رو بسیار بالا بردن. اهالی پشت صحنه تولیدات سینمایی خب تونستن بخشی از این عزیزان فعالیتشون از سر بگیرن. درسته که خب خطرات خاص خودشو داشت،
بله،
خب
بله.
در اون با توجه به اینکه کرونا خب خیلی آزاردهنده بود و این عزیزان مجبور بودن بدون ماسک و عدم اینکه واکسیناسیونی هم انجام نشد براشون، خب این چرخه رو انجام بدن. خیلی جالبه الان این نکته رو به شما میگم، با یکی از عزیزان کارگردان من صحبت میکردم، میگفت ای کاش یکی از این مدیران پلتفرم ها حداقل مدیر سازمان سینمایی میشد و تصمیماتی که در اون پلتفرم میگرفت رو میتونستیم بس بدیم به سازمان سینمایی. خب نکته درستی هست، پلتفرم ها تونستن که با همین تولیداتشون بخش هایی از اون اکران های آنلاین رو پوشش بدن، ضعف‌های اکران اصلی رو پوشش بدن و تونستن که حداقل معیشت بخشی از این اهالی پشت دوربین رو که با کمترین مبالغ کار می‌کردن به قول اموراتشون رو بگذرونن و تونستن این موفقیت رو به دست بیارن. با نظر شما و صحبت شما کاملا موافقم، فکر می‌کنم که ادامه دار باشه بخشایی از موفقیت‌های پلتفرم‌ها در اکران ها، با توجه به اینکه امیدی حداقل تا 6 ماه آینده برای اصلاح بخشی از تصمیم های غلط دولت مدیران فعلی رو فکر میکنم جورشو پلتفرم ها بکشن و اون بپوشونن اون ضعف ها رو. امیدوارم که این اتفاق بیفته
انشالله. من میخواستم به عنوان سوال پایانی به تیتر برنامه امروز در حقیقت یک اشاره داشته باشم، یعنی اکران جدید سینما ها و البته روزنه های امید برای رونق سینما که شما حداقل بازه 6 ماه آینده رو چندان روشن ندونستی. البته در فرمایشتون جناب جوادی به این نکته اشاره کردید که باید امید داشت در دولت، بعد مسئولانی که قرار میگیرن گام هایی رو بردارن. اگر بخواید پیشنهاداتی برای برون رفت از این آسیب ها و البته بازگرداندن آن نور امید که همواره میتواند خوشبخت کننده و سعادتمند کننده رفتار همه فعالان از جمله فعالان عرصه سینما باشه، توصیه شما چیز برای مدیرانی که در آینده قرار است سکاندار فعالیت های هنری از جمله سازمان سینمایی باشه؟
خدمتتون عرض کنم که خب مدیران سینمایی خب بزرگترین اتفاقی که میتونه در دولت بعدی برای مدیران سینما باشه این که واقعا مدیران از بدنه اصلی سینما باشن، آشنا باشن با دهت‌های سینما، خب جسارت در تصمیم گیری ها و واقعا بدون نگاه های سیاسی بتونن تصمیم گیری های واقعی رو داشته باشن و شعار شفافیت سازی شفافیت به قول من واقعی باشه، شعار شفافیت.
بله بله،
بگیم و خودمون عمل نکنیم. حالا من مثال هم میتونم بزنم، خیلی جالبه، دیروز یکی از پلتفرما اعلام کرد که سازمان سینمایی مثلا از یک سریالی شکایت کرده، سازمان سینمایی تکذیب کرد، بعد نهاد ساسرا اومدن گفتن آقا اصلا چه این چیزی نیست، اگه واقعا اینقدر جسارت دارین حداقل این پاسخگویی رو بکنید و اینو بگیم به مردم که واقعا ما این کارو کردیم. خب این نمونه بارزی از عدم شفافیت هست در تصمیم گیری ها و امیدوارم که تو دولت بعدی واقعا به معنای واقعی یعنی شفافیت ها رو، شفافیت در تصمیم گیری ها رو برای همه باز کنن، نه اینکه مثلا ما تصمیم هایی رو بگیریم که نتونیم واقعا روش بایسیم و خودمون رو در یک پستوی قایم کنیم و بذاریم هر کی هرچی دوست داره بگه. اگر واقعا شفافیتی وجود داره و اگر میخوایم از تصمیمامون دفاع کنیم واقعا بیایم دفاع کنیم. من فکر میکنم این دوتا نکته میتونه نکته کلیدی باشه مدیران آینده، جسارت و شفافیت.
بسیار سپاسگزارم جناب جوادی، ممنون که در این بازه تقریبا نیم ساعت همراه بودید با برنامه خود و سینما معیار. آرزوی توفیق برای تک تک گام هاتون که قطعا به سمت سعادت و تعالی است دارم. مانا باشید، به مهر خدا نگهدار. سینما معیار رو میشنوید از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. در این برنامه مسئله اکران جدید سینما ها و روزنه های امید برای رونق سینما رو به بحث گذاشتیم. در فصل نخست برنامه من امین خورانی با جناب آقای بابک جوادی کارشناس و منتقد سینما گفتگو داشتیم. خب اجازه میخوام پیش از اینکه مهمان عزیزی که همکنون از خطوط ارتباطی با ما همراه هستن و معرفی بکنن، مقدمه رو بگم. همواره در برنامه‌های مختلف به این نکته اشاره داشتم که مدیران و مسئولان در کنار تمامی رسالت برنامه‌ریزی و اجرا و نظارت بر حداقل منویات خودشون، یکی از اصلی ترین رسالت هاشون ارتباط گیری با رسانه هاست و پاسخ‌دهی به مطالبات مخاطبان و یا جامعه هنرمندان، حداقل در قامت مدیران فرهنگی و هنری. متاسفانه کمتر در میان مدیران حوزه سینمای ما چنین شکل از پاسخدهی رو دیدیم، اما در این میان عزیز نازنینی وجود داشته که در کنار تخصص خودش به عنوان یک تهیه کننده که کارنامه‌ای بسیار درخشان قابل رصد و البته جریانساز در سینمای ایران داشته، در موارد بسیاری جور عدم پاسخدهی مدیران رو کشیده. جناب غلامرضا موسوی نازنین همکنون از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند. آرزوی سلامتی و صحت دارم برای شما و البته عرض سلام و ارادت.
سلام،